اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و اما ما حکی عن العلمین شیخ رئیس و المحقق طوسی. ما این بحث جلسه قبل مطرح کردیم که مقدمه این بحث بود. خیلی سریع من یادآوری کنم چی بود که ابهامی در مسئله وجود نداشته باشه. چی گفتیم رفقا؟ گفتیم که دلالت یعنی انتقال ذهن از یک شی به شیء دیگر. این یک انتقال از یک تصور به تصور دیگه چه دلالت تصوری، و از یک تصدیق به تصدیق دیگه چه دلالت تصدیق. دلالت وضعی از سنخ دلالت تصوریه، چون از تصور لفظ ذهن منتقل می شود به تصور بفرمایید معنا. اما کشف مراد متکلم و اینکه مراد او چیست دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقی است یعنی چی؟ یعنی از اینکه این کلام از این متکلم با شعور هوشیار صادر شده، از این قضیه که چه گفت پی میبرید به این که چه اراده کرد، کشف میکنی مراد او چیست. از یک گزاره تصدیقی به یک گزاره تصدیقی دیگر، از یک قضیه به قضیه دیگر میرسیم. صرف تداعی معنا نیست. دلالت وضعی تداعی خوشبخالی معنا بود و بس، اما در کشف مراد صرفاً یه تداعی و یادآوری نیست، بلکه یک قضیه ای کشف میشه، واقعیتی بر ما مکشوف میشه. واقعیت مکشوف شدن همیشه توأم با اذعان و تصدیق. اصلا کشف واقعیت یعنی کشف یک قضیه. این آن است، این آن نیست، همیشه پای قضیه در میانه. مثلا شما میگید من فهمیدم به بدی هوا، یعنی چی؟ یعنی فهمیدم که هوا بد است، یه قضیه است. من فهمیدم به نحوست امروز، یعنی چی؟ یعنی فهمیدم که امروز نحس است. نه، همه قضیه است. هیچ کشفی در عالم انجام نمیشه مگر اینکه مکشوف یک قضیه باشه، یک قضیه باشه. این که مراد متکلم چیست یه قضیه است پاسخش. این رو از این به دست میارید که متکلم چه گفته، این هم یه قضیه است. این که متکلم این را گفته است قضیتون، و این که مرادش آن است قضیتون اخرى. از این به آن رسیدن، از این به آن منتقل شدن میشه دلالت تصدیق. که خب دو قسمش میکنن، تصدیقی اول تصدیقی ثانی، که فعلا محل بحث ما تصدیقی اول نه ثانی. یعنی میخواییم مراد استعمالی متکلم را که مدلول تصدیقی اول است بحث کنیم. مراد استعمالی متکلم این که لفظ رو در چه معنایی اراده کرده استعمال کنه. خب حالا خوب دقت بفرمایید رفقا، دلالت تصدیقی لفظ بر مراد متکلم، دلالت تصدیقی لفظ به تعبیر دیگر کلام بر مراد متکلم منوط به وجود اراده در نفس متکلمه. منوط به وجود اراده در نفس متکلم. ما داریم حرف کیو میگیم؟ حواستون جمع باشه، ما داریم حرف علمین رو میگیم. یعنی ما الان یواش یواش داریم نزدیک میشیم به این که مقصود اون علمین چیه. آقا چرا دلالت تصدیقی کلام لفظ بر اراده متوقف است بر وجود اراده در نفس لافظ، در نفس متکلم؟ چرا؟ ها؟ دلالت تصدیقی یعنی کشف. دلالت یعنی کشف دیگه. کشف و شی منوط بر ثبوت شیه. میشه چیزی رو کشف بکنی که اصلا نیست؟ قدیم که نمیشد. میشه یه چیزی رو کسی کشف بکنه؟ کشف الشیء منوط به وجود المکشوف، اینم حدیثش. به تعبیر دیگه اثبات الشیء متوقف علی ثبوته، اثبات شیء متوقف بر ثبوت شیء، اینم حدیث دیگه‌اش. الدلالة على الشيء بعد وجود المدلول، و این حدیث متواتر داره میشه، این حدیث سوم در مثلا نمش به یه معناست. مهم نیست اثبات یک شیء منوط به ثبوتش. شما اثبات میخوای بکنی مراد متکلم چیه دیگه، بعد مرادی داشته باشه، اراده‌ای داشته باشه. لذا شما شنیدید میگن دلالت ظاهر کلام متکلم بر مراد او منوط به این است که متکلم در مقام بیان مراد باشه. دلالت ظاهر کلام متکلم بر مراد او که میگن اصالت الظهور منوط به این است که متکلم در مقام بیان مراد باشه. یعنی اول باید احراز کنیم که او مرادی دارد، بعد بر اساس ظاهر اثبات کنیم مرادش چیست. اول باید اثبات بکنیم، احراز بکنیم او مرادی داره، اراده در نفس شکل گرفته، بعد اثبات کنیم مرادش بر پایه ظاهر کلامش چه چیزیست. اصلا بدیهیه، کاملا روشن و واضحه. بسیار خوب. اگر دوستان حالا تعابیر علما رو شنیده باشن، ما یه حدیث چهارم هم غیر از اون سه حدیث میتونیم در مسئله بیاریم. لابد شنیدید میگن مقام اثبات تابع مقام ثبوته. اون همون حرفاییست که قبلا زدیم که اثبات و شیء فرع و ثبوته، دلالت و شیء فرع و وجود المدلول. مثلا کشف و شیء منوتون به وجود المکشوف، این همش به یک معناست. یعنی مقام اثبات یعنی مقام کشف تابع مقام ثبوته، یعنی باید اون مکشوف باشه تا بتونی اثباتش بکنی. به هم خاطر اگه شما مثلا در مقام ثبوت اثبات که اصلا ممکن نیست این شیء باشه، اصلا امکان ثبوت نداره این شیء، میشه اثباتش کرد؟ نهاش قدیم نمیشد، مگه الان با این دستگاهی که اومده و تکنولوژی بشه این کار رو کرد؟ قدیم. خب حالا سوال رفقا، شیخ الرئیس و خواجه نصیر یه حرفی زدن، گفتن که دلالت تابع اراده است. دلالت تابع اراده است. الدلالت و تتبع الارادته، دلالت تبعیت از اراده میکنه. این حرف ایناست. مقصود اینها از این عبارتی که دلالت تابع اراده است چیه؟ دو دیدگاه در قضیه هست، صاحب فصول و آخوند. مثل خیلی از جاهای طرف قضیه کیه؟ صاحب فصول. صاحب فصول میفرماید این دلالتی که اینها میگن تابع اراده است دلالت وضعیه است. دلالت وضعیه است که از سنخ چی بود؟ تصور. از همین جا آمده بسته به این دو بزرگوار شیخ الرئیس و خواجه نصیر، این که اینا قائلند الفاظ برای معنای به ما هو مراد، نه به ما هو هو وضع شده. بحث دیوز. چرا؟ چون دلالت وضعی یعنی دلالت لفظ بر معنای موضوع له، درست یا نه؟ دلالت لفظ بر معنای، بگی کشک یاد اون حقیقت کشکیه بیفتید، بگی دوغ یاد حقیقت دوغیه بیفتید، یعنی یاد موضوع له بیفتید، درسته؟ دلالت وضعی یعنی دلالت لفظ بر معنای موضوع له. این دلالت وضعیه به ادعای صاحب فصول تابع چیه؟ اراده است. یعنی تو اراده نباشه، اراده چی؟ معنا. اراده بول معناست دیگه. تا اراده معنا نباشه، الفاظ دلالت بر موضوع له خود نمی کنن. از همینجا استفاده کرده که از دیدیم دو بزرگوار اراده متکلم مأخوذ در موضوع له، که تا اراده نباشد دلالت وضعی اتفاق نمی افته. نتیجه گرفته که پس اراده لافظ دخیل در معنای وضعی لفظ اوست، که تا این اراده نباشد دلالت وضعی اتفاق نمیفته. این حرف صاحب فصول، اما واقعیتش حرف ایشون ناشی از برداشت سطحی و غلطه از عبارت الدلالت و تتبع الارادت. یه برداشت غلط. اگه برداشت رو اصلاح بکنید میشه دیدگاه دوم، که دیدگاه آخونده. آخوند میگه این دلالت تابع اراده دلالت تصدیقیه. تصدیقی چندم؟ اول. این دلالت تصدیقیه. یعنی چی؟ یعنی کشف مراد متکلم در دلالت تصدیقی. به دنبال کشف چی هستیم؟ مراد متکلم. یعنی کشف مراد متکلم تابع وجود اراده در متکلم. الدلالت رو یعنی کشف مراد متکلم. تصدیقیه دیگه. الدلالت و تصدیقیت و عبارت اخرى چیه؟ کشف مراد متکلم. تتبع الاراده، این منوط به وجود اراده در متکلم. این که حرف بدیهیه، که چهار تا حدیث براش خوندیم، ما نخوندیم؟ که خیلی بدیه. کشف مراد تابع وجود اراده است. اثبات الشیء فرع و ثبوته. به همین روشنی این اصلا ربطی نداره که موضوع له الفاظ معانی به ماهیه باشه یا معانی به ماهیه مراد، ربطی به این نداره. حتی اگه شما قائل باشید الفاظ وضع شده برای معانی به ماهیه، باز هم لازمه برای دلالت تصدیقی کلام ملتزم باشید به وجود اراده. باز هم باید قائل باشید به این که دلالت تصدیقی کلام تتبع الارادت. چرا؟ چون اینکه الفاظ وضع شده برای چه معنایی، این مربوط به دلالت وضعیه تصوریه است. الان سخن از چه دلالتی است؟ تصدیقیه استعمالیه. حرف از این دلالته. برای کشف مراد استعمالی متکلم، حالا الفاظ هر چی میخواد وضع بشه بشه، لازم است متکلم اراده معنایی کند. غیر از اینه؟ ایشون میگفت دلالت وضعیه تابع اراده است. از دید اینها خودش قائل نیست، از دید اینها میگه. پس معلوم میشه که پای اراده گیره در موضوع له، چون دلالت وضعیه دلالت بر موضوع له. اگه بخواد تابع اراده باشه حتما باید پای اراده گیر باشه در موضوع له، یه جوری قیدی چیزی باشه. آخون میگه عزیز من دلالت وضعیه رو نمیگن اینها، دلالت وضعیه اصلا نمیگن. چی میگن؟ دلالت تصدیقیه رو میگن. دلالت تصدیقیه هم که مشخص اسمش روشه، یعنی دلالت کلام بر مراد متکلم. شمایی که صاحب فصول هستی و مثل ما قائل هستی الفاظ برای معانی به ما هیه وضع شده، هم خودت اذعان داری که دلالت بر مراد متکلم منوط به وجود اراده در نفس متکلمه، و الا نمیشه حق متکلم اراده ای نداشته باشه اما مرادشو ما کشف کنیم. مثل اینکه اصلا در عالم نفتی وجود نداشته باشه ما بیایم کشف بکنیم وجود نفت رو. میگم اینا قدیم نمیشد الان. بله فرض محال شما محصول محال که ندیدون با که نهایت فرض میتونید بکنید، اما واقعیت نیست. فرض محال درست محال نیست، اما فرض محاله، اسمش روشه، فرض ناممکنه، واقعیت نداره. بخونیم چند خطی، خوب توضیح دادم. و اما ما حکیان العلمین، گفتم با ما فامیل نیستن اشتباه نکنید، از شیخ رئیس و المحقق توسی، اینی که آخون میخواد به عنوان مراد این دو ذکر بکنه، رفقا مال این دو اصلا نیست، مال اکثر محققینه، اکثر مدققینه، مگه اینکه طرف خیلی اهل دقت نباشه، ولی همه قائلن از مدققین و محققین که الدلالت و تتبع الاراده، به شرط اینکه مراد دلالت تصدیقی باشه. من بیان ما حکیه است، من مسیر، مسیر یعنی گرایش، گرویدن، مصدره، از گرویدن این دو بزرگوار به کدوم سمت؟ الا انه، گرایش به این سمت، سیر نیست، رفتن نیست، گرویدن سیرور است، به این سمت که دلالت، دلالت الفاظ، دلالت الفاظ تابع اراده لافظه، دلالت الفاظ تابع اراده لافظه. خب این یعنی چی؟ یعنی چی؟ فلیس، فلیس خبر ما حکیه است، چون اما سر مبتدا آمده، فا سر خبر میاد. اون ما حکیه عن العلمین، فلیس اون ما حکیه ناظر اله، این اشاره به حرف کیه؟ صاف وصول خودش میگه نیست ناظر به این که الفاظ وضع شده باشند برای معانی، به ماهیه مرادتون، که ما توهم این ناظر بودن را، این ناظر بودن را بعض الافاضل که دیگه خیلی مؤدبانه ایشون یاد کرده از صاحب فصول با تعبیر بعض الافاضل، بلکه اون ما حکیه، اون ما حکیه ناظرون الا این که دلالت الفاظ، من خودی گفتم از خارج دیگه، اون که از خارج گفتم در بخش آخر جلسه قبل و در بخش اول این جلسه مطالب ارزشمندی توش داشت، حتما اونها رو خوب بنویسید، به تحقیق مباحثه کنید تا انشاءالله که تونید خیلی جور استفاده کنید، یه بعد با این عبارات هم خود رو تطبیق بدید، وقت ما کمه. بلکه اون ماهوکیه ناظر است به این که دلالت الفاظ بر معانیشون، کدوم دلالت و فقا؟ به دلالت تصدیقیته، به دلالت تصدیقیته، دلالت تصدیقی الفاظ بر مراد، بغلش بنویسید، اینجا در واقع میشه دلالت، دلالت کلام بر مراد متکلم، مراد متکلم در مقام استعمال، چه مراد استعمال، اینکه مستعملون فیه چیه، کشف این قضیه، مستعملون فیه متکلم چیه، به تعبیر دیگه ناظر است به اینکه دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصدیقیه، تو پرانتز ای دلالت الفاظ بر اینکه، بر این که این معانی الفاظ مراد لافظ این الفاظه، دلالت بر این که معانی این الفاظ، معانی این الفاظ مراد لافظ این الفاظه در مقام استعمال، بالاش بنویسید دلالت تصدیقی اول، اسمش اینه، تو اصول فقه من مزفر خوندید اول و ثانیهتون هست، حلقات هم همشه ایست خیلی مفصل بحث میکنه جب این قضیه، میشه دلالت تصدیقی اول، دلالت بر این که معانی الفاظ مراد استعمالی لافظ یعنی متکلمه، درست شد؟ خب حالا تتبع این دلالت تصدیقی اول، خبر انست تتبع ارادت اون معانی را، تتبع و ارادت المعانی من الالفاظ، منها به چی برمیگرده؟ الفاظ، تابع اراده معانی از الفاظ. تاشیه بنویسید یعنی کشف مراد متکلم، کشف مراد متکلم تابع وجود اراده در نفس متکلم، تابع وجود اراده در نفس متکلمه. کشف مراد متکلم تابع وجود اراده در نفس متکلمه. معنوش اینه دیگه، روشنه. بسیار. و تتفرع علیها، متفرع است بر چی رفقا؟ بر این اراده. و تتفرع علیها، این عطف تفسیریه بر تتبعه، عطف تفسیریه بر تتبعه. تبعیت میکند اراده معانی را، این متفرع است، متفرع است. این دلالت تصدیقی بر اراده معانی. کتاب اونی که رد کردیم که بل لازمون الا ان دلالت الالفاظ علا معانی ها به دلالت تصدیقیه ای دلالتها علا کونها مرادن للافظه ها تتبع. و این خبر چه؟ نه تتبع و ارادتها منها، تابع اراده معانیست از الفاظ. و تتفرع و این دلالت تصدیقی بر اراده معانی از الفاظ. همونه تتبع، همون تتفرع تفسیره، یعنی منوته، منوت دلالت تصدیقی بر وجود اراده. تبعیت مقام الاثبات، این به همه احادیث ما گفتیم اشاره میکنه. تبعیت مفعول مطلق نوعی تتبع، مفعول مطلق نوعی تتبع. تبعیت مقام الاثبات للثبوت، مقام اثبات منوط به ثبوت. آقا علم به شی منوط به وجود شیه، اینم یه حدیث. العلم به شیء فرع وجوده. این چقدر هی حدیث سختیم بیدونم، اون خیلی احادیث زیادش. و تفرع عطف بر چیه؟ تبعیت. اینم به اعتبار اینکه مفعول مطلق تتفرع باشه، مفعول مطلق نوعی اون باشه آورده. تفرع الکشف، کشف واقع، علل واقع المکشوف. کشف واقع متفرع بر واقع مکشوفه، که میگه بر واقع مکشوف یعنی بر وجود امری که کشف میشود، به تعبیر دیگه بر وجود مکشوفه. باید مکشوف واقع باشه تا بتونی تو کشف بکنی، ولی کشف نیست، کشکه. فَإِنَّهُ شَنْچَنِينَ است لَوْلَ السُّبُوتُ، لَوْلَ سُبُوتُ الْإِرَادَةِ فِي الْوَاقِعِ، لَوْلَ سُبُوتُ الْإِرَادَةِ فِي الْوَاقِعِ، فِي الْوَاقِعِ فِي نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ. اگر اراده در نفس متکلم واقع نباشد، لما کان للإثبات، تفسیر، کشف، تفسیر، دلالت، همش به معناست. مجالون، مجالی برای اثبات و کشف و دلالت نیست. لولا ثبوت اراده در نفس متکلم، مجالی برای اثبات مراد، کشف مراد و دلالت بر مراد نیست. واضح شد؟ خب مجالون اسم کان است. و لذا، لذا یعنی چی؟ برمیگرده به انهو، یعنی به این جهت که تا ثبوت نباشه مجالی برای اثبات نیست، به این جهت که تا ثبوت نباشه مجالی برای اثبات نیست، لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده. آقا بالاش بنویس ثبوت، لابد من احراز ثبوت، احراز این که متکلم به صدد افاده است، این در مقام بیان مراده، به تعبیر دیگه در مقام بیان مرادشه. بعد این احراز بکنی، فی متعلق به لابده، لابده من این در چی لابده؟ فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه، در اثبات اراده متکلم آنچرا که ظاهر کلام متکلمه. فی اثبات ارادت کی منظورشه؟ متکلم. ما مفعول اراده است، ما هو یعنی اون معنایی که ظاهر کلام متکلمه، همونست که از خارج گفتم. بعد متکلم بغلش بنویسید، یعنی باید احراز بشه که متکلم در مقام بیان مرادشه تا بشود ظاهر کلام او رو کاشف از مرادش گرفت. باید ابتدا اثبات بشه که متکلم در مقام بیان مرادشه تا بشود بر اساس ظاهر مرادش رو کشف کرد. یه واقعیتیست، به هر حال واقعیت روشنیست در مسئله، که تا این نباشه اون ممکن نیست. اول باید فهم مرادی داره، بعد به دنبال کشف مرادش بیفتیم بر اساس ظاهر کلامش. بسیار خوب. و دلالتهی عطف بر چی رفقا؟ اگه گفتی عطف تفسیریه، گفتم یه اولی که بحث، اولی کتاب، اول درس ها گفتم مثلا کفایی پر از عطفای تفسیریست. و دلالتهی علل اراده عطف بر چیه؟ اثبات. اثبات اسم دیگه چی بود؟ دلالت. بالا گفتم به یه معناست. فی اثبات ارادت ما هو از ظاهر و کلامه و دلالت ما هو ظاهر و کلامه، ضمیر دلالتی به ما هو میخوره. و دلالت ما هو ظاهر و کلامه علی ارادت المتکلم، دلالت ظاهر کلام بر اراده متکلم. چی را؟ اون ظاهر کلام را. دلالت ظاهر کلام بر این که متکلم اراده چه معنایی کرده است. و الا بنویسی، یعنی و ان لم یهرز، و ان لم یهرز کون المتکلم به صدد الافاده، اگر متکلم به صدد افاده نباشه، لما کانت لکلام این متکلم خان هازه دلالتو، این دلالت که تصدیقی اول مقصود وجود نخواهد داشت، یعنی دلالتی بر مراد ند. و این کاند له دلالت و تصوریتو، البته دلالت تصوری نیازمنده به اراده نیست. این اگه تو خواب هم طرف بگی گاو، برای شما تدائی حاصل میشه، بگی هلو تدائی حاصل میشه، این از این برای اینکه اراده هم نداشته باشه. اصلا خیلی وقتا هست طرف یه حرفی میزنه، آدم یهو یاد یه قضیه تلخی میفته، ناراحت میشه، با اینکه اون شخص همچین قصدی نداشت که شما رو ناراحت بکنه، اما این تداعیه چه او بخواد چه نخواد در انسان ایجاد میشه، چون بین اون حرفی که او زد و این واقعی تلخ در ذهن ارتباطی ایجاد شد. بین همین ارتباط بین لفظ و معنای موضوع لحم هست، باعث میشه هر وقت لفظ رو بشنوی معنای موضوع له تداعی بشه، معنای موضوع له. بسیار خوب. و این کاند لین کلام الدلالت و تصوری، اگه اراده نباشه تصدیقی نیست، اما تصوری میتونه باشه. تصوری دیگه چه؟ یادمون رفته. ای کون و سما، این شنیدن، شنیدن کلام. قبلا گفتم مراد از شنیدن کلام نه همون تصور، چون به محض شنیدن در ذهن تصویر میشه یک لفظ، لفظ رو هم برای خود صورتیست در ذهن. زید یه صورتی داره، لفظ زید، اون هیکل زید هم یه صورتی داره، که شما بین این دوتا صورت لفظی و معنوی ارتباط میدید، این ارتباط محصول وضعه. ای کون و سماع کلام موجبن، شنیدن کلام موجب اختار، یعنی خطور دادن من جایشون بودم میگفتم که موجبن لخطور اختار یعنی خطور دادن، بعد میگفتش که مخترن یا موجبن لخطوری که از این دو حالت. حالا به هر حال موجب خطور معنای کلام میشه. کدوم معنا؟ معنای موضوع له. به چی خطور پیدا میکنه؟ به ذهن شنونده، به ذهن سامع. سماع لفظ باعث خطور معنای موضوع له لفظ میشه. معنا به کلام برمیگرده، به لفظ هم میشد زد ها، چون نزدیکی ها کلام بود به اون میزنیم. ولو کانه این سماع، این شنیدن، ولو کانه این سماع، این شنیدن، من وراء الجدار، از پشت دیوار باشه، من وراء الجدار باشه. حالا یه خود سخت آخه من وراء الجدار معناشون است که یه آدمی پشت، تعبیر قشنگی، من فکر میکنم وراء و بی خود نوشتهشون. ولو کانه من الجدار، ولو اینکه این شنیدن از دیوار باشه، دیوار فرض کنید یه بادی بهش ببزه، یه تکونی بخوره، بگه آخ مثلا، بعدن حس میکنه یاد غم میفته. البته خودشون در میگه بهتر بود. من برای جدایی که باشه اون کسی میگه خب پشت دیوار کسی بوده واسه شما یه چیزی رو بگه، اراده داشته. بله ما شما آورده من جدا، اگه آوردشون خوبه، ورا اضافه نوشته ایشون. من بعدم یه حاشیه‌ای هم نوشتم اینجا، نوشتم ولو کان من وراء الجدار، اگه وراء رو بذاریم، نوشتم که این شاید مثال برای کسی است که احراز نشده به صدد افاده است، چون پشت دیواره. ما بعد از حال طرف نه از قال طرف بفهمیم در مقام بیان مراد هست یا نه، چون قیافه خیلی مهمه. به قول های سعدی دلالت سیاقی است فراتر از دلالت خود لفظ. چون پشت دیواره نوشتم شاید این مثال برای کسی است که احراز نشده به صدد افاده است. البته ما در وقت خودش خواهیم گفت که این که باید احراز بشه متکلم در مقام اراده است، حتما لازم نیستش که شما علم داشته باشید. نه، به اصل عقلایی هم میشه اینو احراز کرد. اصل این است که هر متکلمی که لب به سخن میگشاید در مقام بیان مرادش، بلکه تمام مرادشه. آمن لافظن بیشعور بلا شعورن بل اختیار، یا اینکه این لفظ شنیده بشه از یک لافظی، یعنی ولو کان اون سماع لفظ از یک لافظ بدون شعور و بدون اختیار. مثلا بدون شعور مثل چی؟ مثل فرض بکنید که یه توچی چه بیشعور. بلا اختیار مثل چی؟ مثلا کسی که حالا تب داره هذیان میگه، یا مثلا کسی که ساهیه. بلا اختیار میشه بیشعور به آدم مثلا در کما هم زد، به آدمی که اینا. بلا اختیارم بگم بعد. بلا اختیار مثل چی؟ کسی که به خطا حرفی رو بزنه. بلا اختیار به خطا یه چیز از دهنش رو بپره. حالا نمونه هاش تو همین کلیپ های تلگرام هست، اگه دیده باشی طرف یه چیز دیگه میخواد بگه، یه دهنش بد میچرخه، یه لفظ مثلا زشتی از دهنش در میاد، این دست میگیرن. حالا اون نمیخواست اینو بگه، اما خوب در ذهن هر شنونده اون معنای بد تداعی میشه. این میشه هم دعات وضعیه که خود لفظ که مشکل نداره، گیر از نایه چیه؟ اون معنایی است که باش تداعی میشه. چی فهمیدیم؟ خب این برای جدار اگر بگه ممکنه کسی بگه که پشت دیوار و جلوی دیوار که فرق میکنه که. نه، سخن از وجود اراده است. بحث این است که دلالت بر مراد تابع اصل وجود اراده است. من برای جدار بودن، پشت دیوار بودن، منافاتی با اراده داشتن نداره. حالا خیلی الامر سهلون، مرادش مشخصه دیگه. بلا شعورن بلا اختیار، بلا شعور نست کسی که در کماست مثلا، بیهوشه، داره حرف میزنه. بلا اختیار هم مثل کسی که به خطای حرفیت دهنی ساهی به قول علما، یا بعضی میگن مجنون مثلا، نمیدونم. اگه شوخی بکنه دلالت تصدیقی اول داره، در تصدیقی ثانی نداره، یعنی مراد جدی نداره. بله تقیه هم همینه، تقیه هم دلالت تصوریش هست، تصدیقی اولش هست، تصدیقی ثانی یعنی مراد جدی نداره. یا در وقت خودش باید بحث بکنیم، جاش اینجا نیست، یه فقط در حد اشاره. خب این ترتیب رو هم بخونیم بحث تمام شه انشاءالله. یک مبحثی رو مرحوم آخون ذکر میکنه، بعدم آخرش کار به قسم و آیه و این حرفا میاد. ببینید رفقا، میفرمایند که اگه تو اومدی اشکال گرفتی که آقا ببخشید معذرت میخوام، اگه دلالت تصدیقی کلام بر مراد متکلم، اصلا تصدیقی که میگیم مدلول میشه چی؟ مراد متکلم اوتومات، یعنی هم اگر دلالت تصدیقی کلام بر مراد متکلم منوط باشه به ثبوت این مراد در نفس متکلم، یه نوع قیاس استثنائی داره ترتیب میده ها، خواهد بگه این تالی فاسد داره. قیاس استثنائی این بود که اگر این باشه پس لازمش اونه و تالی باطلون فاسدون. اگر دلالت تصدیقی کلام منوط به ثبوت مراد در نفس متکلم باشه، در دو جا نباید دلالت تصدیقی باشد که هست. در دو جا نباید دلالت تصدیقی باشد. کجا؟ یک، در جایی که متکلم اراده معنایی رو نکرده، اصلا اراده معنایی رو نکرده، قصد لفظ داره نه قصد معنا. کسی که تمرین صوت میکنه قصد چی داره؟ لفظ، اصلا قصد معنا نکرده. در جایی که متکلم اراده معنایی نکرده اما سامع به خطا بپندارد که اراده فلان معنا کرده، به خطا، حالا به جهت غلبه اراده معنا فکر کنه اراده معنا کرده و از کلام او فلان مراد رو برداشت بکنه، اینجا دلالت تصدیقی هست برای من، من بالاخره به مراد او منتقل شدم، اما خب اصلا اراده‌ای در نفس او وجود نداره. داره تمرین میکنه، من هندوانه میخوام، مرا اونجا آواز میخونه، هندوانه اشتیاق است مثلا، فکر میکنم واقعا شما هندوانه میخواد بر سبب غلبه اراده معنا. اینجا دلالت تصدیقی برای من سامع رخ داده، درست مثل وقتی که او اراده کرده باشه معنا، هیچ فرقی نمی کند دیده بنده، اما واقعیت نیست که او اراده ای نکرد. این یه جا. دو، در جایی که متکلم اراده معنای الف رو کرده باشه اما شنونده برداشت معنای ب کنه، به خطا برداشت معنای ب کنه، میگم جعنی و اسدن، مراد چیه؟ اراده دارم ها، مرادم چیه؟ حیوان مفترس. آها، اما شما چی برداشت کردی؟ رجل شجاع، یا برعکس. اینجا رفقا شما کشف کردی اراده رجل شجاع را، در حالی که در نفس متکلم اراده رجل شجاع نبود، اراده چی بود؟ حیوان مفترس. پس کشف تابع مکشوف، اثبات تابع ثبوت نیست. چی از خودتون در میاد؟ ما الان یه چیزی رو کشف کردیم که فی الواقع نبود، اینجا دلالت تصدیقی هست اما اراده وجود روشن شد. چی شد؟ اونجایی که متکلم اصلا اراده معنا نکرد، یا اراده معنا کرده اما اراده معنای الف و شما برداشت میکنید مراد او معنای ب هست، در این دو حالت که شما برداشت کردید مراد او معنای به هست، دلالت تصدیقی در حق شما محققه، در حالی که مدلول تصدیقی یعنی اراده معنای به در نفس متکلم شکل نگرفته یا اصلا اراده نکرده، یا اگر اراده کرده است اراده معنای الف بوده نه به. مرحوم آخوند جوابش نیم خطه، نیم خط، اصلا یک کلمه، یک کلمه خودتی. هم ایشون میگه که اینایی که تو به اسم کشف به دست آوردی، کشک عزیز من، کشف نیست، اینا دلالت نیست، جهالته. تو اصلا نفهمیدی دلالت چیه. مثل این که مثلا بگیم آقا شما این که میگید حتما باید یه چیزی باشه تا کشف بشه، خب خیلی وقت هست میان کاشفین ما یه چیزایی رو کشف میکنن، بعد میگیم اصلا نیست. این واقعا بعد به نظرم چط و فوش هم بازش کرد کسی همچین حرف بزنه. اون کشف بساخت عزیز من، یه توهمه، اینه کشکه. اگه کشف به ما هوا کشف باشه، باید مکشوف وجود داشته باشه. این هم همین میگه ایشون. این تو اصلا چیزی رو کشف نکرده، تو خیالات به دست داده، فکر کردی اراده معنایی به کرده، ولی که اصلا اراده نکرده بود یا الف اراده کرده. بخونیم، صدای من میگیری یواش یواش. ان قلت علی هذا، بنویسید، یعنی علی تبعیت دلالت تصدیقی هم بنویسید، خوبه، علی تبعیت دلالت تصدیقیت للاراده، لوجود الاراده. کشف از اراده منوط به وجود اراده است، به تعبیر دیگه. یلزم ان لا یکون هناک دلالتون، دلالتون لسامه، یه لسامه بنویسید خوبه بالای دلالت، دلالتی نباشد برای سامه به هنگام خطای سامه، خطای شنونده و قطع شنونده. این قطع جهل مرکبه، جهل شنونده به ما لیس به مراد متکلم، یقین کند به بی که مراد متکلم نیست. مرادش چیه؟ بفرمایید. الفه، آفرین. اول اعتقاد، اتبر چیست اول اعتقاد؟ انده، خطا جاش اعتقاد میاد، انده اعتقاد سامه به اراده شیئی از سوی متکلم، و حال این که ولم یکن، و حالی است، ولم یکن للمتکلم من لفظ مراد، اصلا متکلم از لفظ مرادی نداره، قصد لفظ است و بس، قصد معنا نکرد. اینجا رفقا دلالت هست برای سامه، اما اراده نیست نزد متکلم. روشن دیگه انشالله، خیلی روشنه. قلت نعم، بله، لا یکون و حین ازن دلالتون، خودتو گول نزن، این دلالتی نیست. لا یکون و حین ازن، بله ظاهرن دلالت، اما واقعا دلالتی نیست. لا یکون و حین چی؟ حین الخطأ، حین الاعتقاد به ارادت شیء ولم یکن له من اللفظ مراد. این حین ازه میخواد به اون خطا و اعتقادی که بالا گفت. بله در این فرض که شما گفتید دلالتی حقیقتا نیست، بل یکون هناک جهالتون و زلالتون، یه جهالت و زلالت و گمراهیست که یحسب و هل جاهل، یعنی شنونده جاهل، پنداشته است این جهالت را جناب جاهل دلالتن، مفعول دوم یحسب، فاعلش چی بود؟ شنونده جاهل. مفعول اول چی بود؟ جهالت. دومیش چیه؟ دلالت. جهالت و دلالت مثل همون کاشف کذایی ما که چیزی رو کشف کرده که اصلا وجود ندار. ولی امری، دیگه کار به قسم میکشه، به جان خودم، به جان بچه هام نباشه، به جان خودم. ما افاده العلمان، گفتم به ما فامیل نیستند، آنچه که افاده کرده از آن را اون دو علم، من بیان ما افاده من تبعیه، تبعیتی چی از چی؟ دلالت از اراده، تبعیت دلالت للاراده. الا ما بیناه، بنابر آنچه ما تبیین کردیم، من کون مراده ما، من الدلالت الدلالت تصدیقیه، هم چیزی بنویسید خوبه. ما چی بیان کردی؟ من کون مراده ما من الدلالت الدلالت تصدیقیه واضح و روشنه. یعنی چی؟ بنویسید بدیهیه. این تبعیتی که اینها گفتند حسب تفسیر ما بدیهی است، نه اینکه ناظر به یک نظریه مضحکی باشه به اسم وضع الفاظ برای معانی به ماهیه مراد. یه امر کاملا بدیهی و معقوله. لا محیسه، محیسه این چی؟ فرار. راه چاره و فراری از این معافات نیست. انها به معافات میخواد. این کاملا درست و مسلم، احدی را توان انکارش نیست. ولا یکاد و ینقضی، من عاشق این رجزخونی های آخوندم. ولا یکاد و ینقضی تعجبی، منقضی نمیشه، این تمام نخواهد شد، تمام نمیگردد. قبلا گفتم این لا یکاد که میاد تأکید بر نفیه، تمام نمیگردد تعجب من. یعنی هر چی میگذره این تعجب هم تموم نمیشه. کیف، چگونه؟ رضی المتوهم، کی؟ صاحب فصول. چگونه راضی شده متوهم؟ ان یجعل، این که قرار دهد کلام این دو علم را ناظر به چی؟ ما. ناظر به ما. ما یعنی چی؟ آها، ما لا ینبغی صدوره عن فاضل فضلا امن هو علم فی التحقیق و التدقیق. چگونه راضی شده این متوهم که قرار بده کلام این دو علم را ناظر به چی؟ ناظر به تبعیت دلالت تصوری از مراد. مالایم بقی صدوره میشه تبعیت دلالت تصوری از مراد، به تعبیر دیگه تبعیت دلالت وضعی از مراد که مستلزم اخذ اراده در موضوع لهه، مستلزم اخذ اراده در موضوع لهه، مستلزم این نظریه است که موضوع له الفاظ معانی به ماهیه مراده نه به ماهیهیه. یه نظریه مضحکی که لا ینبغی صدوره عن فاضل، فقط شایسته ی آدم خل نه فاضل. فضلا، چه برسه از مثل شیخ الرئیس و خواجه نصیری که هو، کسی که هو علمون. مگه علم شدن ساده است؟ چرا انقدر شما غافلید؟ از کسی که هو علمون، این سنبله به تحقیق و تدقیق و الهدایه، کسی که سنبول تحقیقه، سنبول تدقیقه. رحمت الله علیهم اجمعین، خدا همه علما ما بیاموزه این جمله صاف فصول.
چه موقع
نه میخوره به اون دو نفر مشخص علم هم بعدش میگه دیگه، میگه من تعجب میکنم متوهم صاف فصول میشه، من تعجب میکنم متوهم عزیز ما این صاف فصول چگونه قرار داده است کلام این دوتا رو ناظر به یک نظریه مزخرفی که لا ینبغی صدور این نظریه از این فاضل معمولی، به طلا میگیم فاضل، چه برسد صدور این نظریه عمن، از کسی که او علمی است، نشانه ای است در تحقیق و تدقیق. شیخ رئیس ما کم کسیه، خواجه نصیر ما کم کسیه. آره اینم از این. من یادداشت کردم هم فرمایش شیخ رئیس در شفا رو، هم عبارت علامه به نقل از استاد شیخ طوسی در الجوهر و نزید رو، هر دو شو من یادداشت کردم و گوشه کتابم نوشتم. بله، جوهر نزیدش رو شماره صفحه 4 زدم. من البته خودم اون زمان که اینو عبارت رو میخوندم از علامه، به نقل از علامه هلی صاحب روان نزدی دیگه، به نقل از اون شاگرد خواجه نصیر بوده، معروفه که اون نزد خواجه نصیر معقول خونده، خواجه نصیر نزد او فقه خونده، استاد همدیگه بودن. اون از قول خواجه نصیر نقل میکنه که ان اللفظ لا یدل بذاته علی معناه بل به اعتبار الاراده و القصد. این رو من اون زمان یه تعلیقه بغلش نوشتم که به قرینه این که دلالت ذاتیه در مرحله دلالت تصوری ادعا شده، به نظر میاد مراد خواجه نصیر همون دلالت تصوری است و حق با صاحب فصول است. اینو من نوشتم، مال الان نیست، شاید مال بله مال 10 سال قبله، مال دوره اول کفایی که میگفتیم، سال 87 الان 97 10 سال قبل. به نظر میاد که دلالتی که ایشون میگفته همون دلالت تصوری، حداقلش این است که تا فصول حرفش بیراه نیست، حداقلش. بعد این پاراگراف خط ریز نوشتم، میتونستم بخونم الان با نگاه از نزدیک، و دیگه عمر انسان، چشم انسان، توان انسان هی به مرور کم میشه، اینو قدر بدونید. یه زمانی راحت این خطها رو میخوندیم و مینوشتیم، الان میخواییم بخونیم باید یا خیلی چشم و نزدیک ببریم یا از عینک مخصوص استفاده کنیم. با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این هم دوستان بگم، رفقایی که این کلاس حاضر میشن، انشاءالله 7 فایل صوتی تا اول صحیح و اعم با بر روی کانال بارگذاری میکنیم، 7 فایل صوتی. این فایل های صوتی رو حتما گوش بدن تا برسن سر مبحث صحیح و اعم، برای اینکه از این وقت استفاده بشه و این بحث هایی که نسبتا کم ثمره اما خب باید خوند، به نظر بنده خونده بشه، و این فرصت تعطیلاتی که به عقیده حقیر توجیه ندارد دهی سوم سفر، چون 99% درصد شما منبر نمیرید و میدونم من اینو. الان تو همین جمع شما چند نفر منبر میرن تو همین دهی سفر؟ هیچ کدومتون. به همین جهت برای اینکه از این فرصت ها استفاده بشه، اون تعطیلات بی حاصلی که در حوزه هست بر که اینجور مصرف بشه، چیزی که به ذهن من میرسه اینه، شما کلاس بیا که نیستید، اقلا تو این 10 روز 7 روز ما درسی داریم، ما 7 جلسه بارگذاری میکنیم که از این جهت از ناحیه ما کمکاری نباشد. از درس کفایی مال همین امسال هم هست در مدرسه انوار طه. و السلام علیکم و رحمت الله.